الله من نفسي ومن شرورها. أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه. خب، در بحث فقهمون صحبت در تتمه فرمایش فقها بود در مسئله 82. موضوع بحث در مسئله 82 همونطور که از قبل به حضر دوستان عرض کردیم به این بیان بود که اگر کسی از غوث یا معدن چیزی رو استخراج بکنه و خمس اون رو پرداخت بکنه، اگر مقدار از این غوث و معدن اضافه بیاد و تا پایان سال خمسی باقی بمونه و به بخش ارباح المکاسب برسه، آیا مجدداً تحت عنوان ارباح المکاسب وظیفه داره که خمس رو پرداخت بکنه یا خیر؟ گروهی از فقها معتقد شدن که بله، دوباره باید تحت عنوان ارباح المکاسب خمس پرداخت بکنه. دلیل این آیین اون بود که روایات بخش ارباح المکاسب مطلقه. یعنی در این روایت فرموده که شما باید از اون چی که ربح از سالت اضافه میاد خمس بدین، حالا چه قبلا تحت عنوان دیگه داده باشی چه نداده باشی، روایت مطلقه. در مقابل این گروه از فقها ها، خیلی از فقها های دیگه موضع گیری کردن و اثبات کردن که این چنین نیست، تکرار خمس لازم نیست، بلکه همون مره اولا بعد از استخراج غوث و معدن کفایت میکنه. خب در این رابطه انظار و دیدگاه های متعددی رو داشتیم، همه رو گفتیم، خوندیم، نقد و بررسی هم انجام دادیم، چون خیلی از این دیدگاه ها از جانب فقهای متعدد و مختلف مورد نقد واقع شد که ما همینها رو رد کردیم. در پایان بحث، البته قبل از اینکه نظر مختار خودمون رو انشاءالله لطف امام زمان صورت مستدل تقدیم بکنیم، در این تتمه این قسمت از مباحث مرحوم آقای صافی میخواد فرمایش خودشون رو بفرماین. یعنی ایشون بعد از اینکه دیدگاه خیلی از فقها رو پاسخ دادن و رد کردن، حالا میخوان خودشون استدلال مطلب رو بگن. یعنی ایشون قبول دارن که اگر از غوث و معدن چیزی استخراج شد و خمسش رو دادیم، قبول دارن که همون کفایت میکنه، یعنی دیگه لازم نیست بعدن در پایان سال خمسی تحت عنوان ارباح المکاسب خمس تکرار بشه، چون معتقد به تکرار نیستن و همون مره اولا رو کافی میدونن. دلیل ایشون چیه؟ چون ادله مختلف اقامه شد که ایشون نپذیرفتن، ببینیم که از نظر خود ایشون دلیل چیه. دلیل ایشون اینه که ایشون میفرماید از نظر ما روایات بخش ارباح المکاسب ظهورشون و بلکه برو بالاتر صراحتشون در اینه که اون ارباح و منافع و فوائدی رو شامل میشه که از طریق تجارات و صناعات و زراعات و امثال ذلک بوده باشه. و به عبارت روشن‌تر، این احادیث و روایاتی که مربوط به بخش ارباح المکاسب است، اینا ناظر به این چنین ارباحی است، ناظر به این چنین منافع و فوائدی است که از طریق صناعت و زراعت و تجارت اینا حاصل بشه. این روایات انصراف دارد از اون ربح و منفعتی که از طرق دیگه حاصل شده. فلذا به نظر ما با این طرز استدلال اون آقایی که بعد از استخراج از غوث و معدن خمس داده دیگه کفایت میکنه. چرا؟ چون روایات بخش ارباح المکاسب قاصر از اون است که بخواد شامل اینها هم بشه، بلکه اون روایت طبق صراحت یا اقلن ظهور و عرفی ناظر به همون منافع صناعی و تجاری و کشاورزی و حرفه های خاص و این چیزها است. خب ما این بخش از متن رو خدمت دوستان گفتیم، لیکن یه تتمه ازش باقی موند. رفقا عنایت بفرمان قبل از اینکه بخوام وارد مختار خودمون بشیم، این تتمه رو هم یادداشت بکنن که دیگه این بخش تموم بشه، کامل بشه، بعد انشاءالله به مختار خودمون بپردازیم. خب دست به قلم آماده، از سر خط یادداشت بفرمایید. فلذا ادامه بحث دیروز، فلذا منافع حاصله از طریق معدن و غوص موضوعی مستقل و متفاوت نسبت به منافع مکاسب می باشند، پس قهرن اگر منفعتی از طریق معدن حاصل شد و به همین اعتبار خمس آن پرداخت شد، دیگر وجهی ندارد که از همان منفعت به عنوان ارباح المکاسب پرداخت شود. خیر هرگز. خب این تمام فرمایش مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه در این بخش بود. سر خط یادش بفرمایید مختارنا. قبل از اینکه نظر استدلالی حقیر رو خدمتون عرض بکنم، اجازه بدید که یک اشاره اجمالی و خلاصه ای از بیان مرحوم آقای صافی تکرار بکنیم. ببینید مرحوم آقای صافی فرمودن که ما قبول داریم که بعد از استخراج غوث و معدن همون یک بار خمس کفایت میکنه، به احتیاج به تکرار اون در پایان سال به عنوان ارباح المکاسب نیست. حالا چرا؟ این چراش مهمه که بین فقها محل اختلاف قرار گرفته. علتش اینه که ایشون میفرماید ما وقتی که در روایات و احادیث بخش ارباح المکاسب دقت میکنیم و فحص میکنیم، میبینیم این روایات صراحت دارد یا اقلن ظهور دارد در این که مقصود از این ارباح اون ربح و منفعت و فوائدی است که از طریق صناعات و تجارات و کشاورزی ها و امثال ذلک به دست بیاد. و به عبارت روشنتر این ارباح المکاسب انصراف دارد از اون ارباح و منافع و فوائدی که از طریق قوس و معدن حاصل شده است، بنابراین خود به خود دیگه شامل اونها نخواهد شد. خب این تکمیل بحث تا این مرحله. و اما طبق سنت همیشگی به لطف و عنایت بی بی فاطمه زهرا بی بی جانم سلام الله علیها، ما در پایان هر مسئله ای نظر فقهی خودمون رو به صورت مستدل خدمت رفقا تقدیم میکنیم. رفقایی که جدیدن خدمتشون هستیم، مثلا امسال در محضرشون هستیم، شاید خیلی با زائقه ما و روش ما آشنا نباشن. حالا هرچند که الحمدلله میتونن این مباحث رو بارگذاری شدهش رو در مدرسه فقاهت که اونجا موجود هست تعقیب بکنن و استفاده بکنن، ولی به صورت کلی که بخوام خدمت دوستان عرض بکنیم، ما در بحث فقهمون بعد از این که اصل مسئله رو از زبان مرحوم سید یزدی رضوان الله علیه دریافت میکنیم و هر فرعی و هر مسئله رو از زبان مرحوم صاحب عروه توضیح میدیم، بعد از اون وارد دیدگاه سایر فقها میشیم و ادله اونها رو بررسی میکنیم که البته محوریت بحث ما و فرماشت مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه هست که در با حفظ محوریت فرماشت ایشون به دیدگاه بعض از فقهای دیگر میپردازیم، بحث و بررسی میکنیم و بعد از بررسی دیدگاه و ادله فقهای مد نظر پایان هر مسئله نظر فقهی خودمون رو به صورت استدلالی تقدیم میکنیم. این به لطف امام حسین در پایان هر مسئله هست، هم در اصول و هم در فقه ما. خب این مسئله 82 رو که ما از قبل از تعطیلات دهه آخر سفر شروع کردیم، اینجا دیگه پایان کاره که باید به نظر خودمون بپردازیم. دوستان طبق روش همیشگی ابتدا متن تقریرات رو مرقوم بفرمایند یا داشت بکنند و توصیه میکنیم موقع نوشتن هم دقت بکنید تا ذهنتون آماده بشه، بعدش انشاءالله بر میگردیم و اینها رو توضیح میدیم خدمتون. دوستان دست یاد داشت بفرمایید. مختارونا یعنی نظر فقهی این حقیق. بیا سر خط. بر اساس آیه کریمه 41 سوره مبارکه انفال، تکرار میکنم، بر اساس آیه کریمه 41 سوره مبارکه انفال که قاعدتا همه رفقا دیگه این آیه رو حفظ شدن، از بس که این آیه رو تکرار کردیم قاعدتا همه حفظ شدن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ إِلَى آخِرِ. این آیه رو همه رفقا حفظن. خب ادامه رو یادش بفرمایید. بر اساس آیه کریمه 41 سوره انفال، مصب یعنی محل ریخته، مصب حقیقی، مصب با ساده، ساد سه صابون، مصب حقیقی و اصلی وجوب خمس، یه فلش جلوش بکش، مطلق فایده است. الا این که باب این مطلق فایده توضیح شده است بر نام مفدد دین. بیا سر خط. فلز نظر ما بایت فقهی مصد عبارت است از مطلق یده نهو معدنون او غوصون او کنزون او سنقطه. یه بار دیگه این عبارت رو تکرار بکنم. فلذا به نظر ما با دقت فقهی مصب به وجوب خمس عبارت است از مطلق فایده بما انه معدنون او غوصون او کنزون او سنقطه الى آخر. خب بیا سر خط. انشاءالله همه اینا رو توضیح میدیم. رفقا حوصله بفرمان، اول متن جزوه را تقدیم بکنیم، انشاءالله به لطف امروزان برمیگردیم کامل توضیح میدیم انشاءالله. سر خط. بنابراین ما بر همین اساس معتقدیم که متعلقات خمس مستقل از هم هستند و هر یک عنوان علی حده ای برای وجوب خمس می باشد به سه دلیل. یه سر خط. یک، یعنی دلیل اول، یک، احداث شرایط و احکام خاص مثل نصاب و سه نقطه برای هر یک از آنها که این امر حاکی از آن است که هر یک از آن موارد موضوعی مستقل می باشند. یک دلیل. یا سر خط. دو، یعنی دلیل دوم، بیان حضرت علیه السلام در برخی از روایات که ظهور و بلکه صراحت در استقلال موارد مذکور دارد، مثل روایت ابن ابی امیر، مثل روایت ابن ابی عمیر عن قوله علیه السلام، امام صادق سلام الله علیه، عن قوله علیه السلام، این از امام صادق یا سرخط. الخمس على خمسة أشياء، دوتا نقطة بيانية. على الكنوز والمعادن والغوص والغنیمه. آدرس: جامع احادیث شیعه، جلد 10، صفحه 10. تکرار میکنم: جامع احادیث شیعه، جلد 10، صفحه 10. خب این دو تا دلیل یا سر خط. سه، ظهور عرفی که در عرف متشرعه همه ما بله در عرف متشرعه همه، یعنی همه متشرعین، موارد هفتگانه را هر یک موضوع مستقل می دانند. خب اجازه بدید تا اینجا از مختارمون رو یه قدری توضیح بدیم، چون مختار حقیر هنوز ادامه داره و تا اینجاش رو من یه توضیح عرض بکنم که ذهن آماده بشه، بعد انشاءالله به ادامش هم میپردازیم. من چند لحظه خدمت آقای طاهر نقیب‌پور باشم. آقا طاهر، فکر میکنم خدمت جنابالی من میکروفون و دوربین رو تقدیم کردم، اگر امکان ارتباط براتون هست چند لحظه خدمتتون باشیم. آقای طاهر نقیب‌پور. خب حالا اگر امکان ارتباط براتون هست که خدمتتون باشیم، اگر امکان نیست انشالله تو فرصت‌های بعدی در خدمتتون باشیم. عنایت داشته باشین. ببینید، شروع عرض بنده و مختار بنده از اینجاست که ما در این مسئله اولین گام باید سراغ آیات قرآن بریم. خب در آیات قرآن مهمترین آیه‌ای که برای خمس اومده همین آیه 41 سوره مبارکه انفال است که آیه را همتون حفظید، بارها هم روش کار کردیم. می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اعلموا انما غنمتم من شیء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. اگر خوب رو این آیه کریم دقت بکنید به دست میاد که مصب حقیقی و اصلی وجوب خمس مطلق فائده است. خوب دقت بفرمایید. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. این وجوب خمس و ترتب خمس رو چیه؟ روی انما غنمتم، یعنی هر چیزی که به دست آوردید، هر چیزی که به دست شما رسید، ان لله خمسه، این وجوب خمس روی اون مترتبه. پس اگر ما باشیم و فقط همین آیه کریمه و فرض بریم باشه که در کنار این آیه هیچ آیه دیگر و مخصوصا هیچ روایتی نداریم، اگر این می بود طبق ظهور این آیه وجوب خمس به مطلق فایده مترتبه. دیگه اصلا بحثی از اقسام مختلف و انواع مختلف نداریم و نخواهیم داشت، الا اینکه ما در کنار این آیه آیات دیگر و مخصوصا روایات دیگر داریم که نمیشه اونها رو نادیده گرفت. عزیزان من، در کنار این آیه 41 که سوره مبارک انفال، آیات و مخصوصا روایات دیگه ای داریم که نمیشه اون روایات و احادیث رو نادیده گرفت. اونا در تفسیر همین آیه و همین آیات اومدن و اینا مکمل هم هستن، مفسر هم هستن، یفسر و بعضها بعضا، نمیشه نادیده گرفت. خب حالا که نمیشه اونها رو کنار زد و نادیده گرفت، باید اونها رو لحاظ کرد. چیکار بکنیم؟ در لحاظ اون روایات و اون احادیث در کنار این آیه 41 نتیجه عوض میشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این مطلق فایده توزیع شده، پخش شده در اقسام و انواع متعددی. دقت بفرمایید. فلذا با جمع این آیه 41 در کنار اون احادیث متعدد و متنوع نتیجه این میشه که مصب دقیق و جامع وجوب خمس عبارت است از مطلق فایده و علم و انما غنمتم، یعنی هر فایده مطلق فایده، اون فان لله خمسه یعنی وجوب خمس روی مطلق فایده رفته، ولی مطلق فایده به ما انه غوصن، مطلق فایده به ما انه کنزن، به ما انه معدنون، به ما انه ربحون و الی آخر. ببینید وقتی ما میام روایات رو در کنار این آیه کریمه میذاریم، یه شکل کار عوض میشه. مصب حقیقی و جامع وجوب خمس این میشه. پس خدای متعال شرع مقدس وجوب خمس رو روی مطلق فایده با این قیود هفتگانه بار کرده. روی این حساب عزیزان من، بنده معتقدم که خمس اینا مستقل از هم هستن. درسته که طبق آیه کریمه، اگه فقط تأکید میکنم، اگه فقط نگامون به همون آیه کریمه باشه، وجوب خمس صرفا رو مطلق فایده رفته، ولی ما که نمیتونیم نگامون رو محدود و منحصر به یک آیه تنها بکنیم، نمیتونیم چشممون رو از این همه آیات و روایات و حدیث بپوشیم، نمیتونیم اینا رو نادیده بگیریم. حالا که قرار اونها رو کنار این آیه ببینیم، مصب اصلی و جامع وجوب خمس رفته روی مطلق فایده به ما انه غوص، به ما انه معدن، به ما انه کنز، به ما انه مثلا ارزون که اشتراه و زمی الی آخر، یعنی تمامی این موارد خودشون موضوع مستقل هستن. و ما برای اینکه اثبات بکنیم، خوب دقت بکنید، برای اینکه اثبات بکنیم این متعلقات خمس مستقل از هم هستن، چون اگر خاطرتون باشه ما در تعطیلات، ما در مباحث قبل از تعطیلات آخر دهه سفر از فقهای عظام اقوال جور و جور رو نقل کردیم. یه عده از فقها فرمودن کل این اقسام هفتگانه یکی هستن، ذاتشون یه چیزه، به ارباح المکاسب برمیگرده. نقطه مقابلی ادعا کردن که اینا همه جدای از هم هستن. حالا عرض بنده هم اینه، بنده در جمع این این آیات و روایات و احادیث شریفه با اون آیه 41 به این نتیجه رسیدم که خدای متعال او وجوب و خمس رو مطلق فایده بار کرده، ولی مطلق فایده با عنوان کنزیت، با عنوان معدنیت، با عنوان قصد و هاکذا الی آخر. پس نتیجه این می شود که تک تک این متعلقات هفتگانه مستقل از هم هستند. یعنی کنز مستقل از قوس، قوس مستقل از کنز و هاکذا. چرا؟ سه تا هم دلیل اقامه کردیم. این سه تا دلیل رو من سریع خدمتون عرض بکنم. دلیل اول اینه که برای هر یک از این متعلقات هفتگانه احداث شرایط و احکام خاص شده. مثلا برای قوس یه نصابیه، برای معدن یه نصاب دیگه، برای کنز یه شرایطی داریم، برای معدن یه شرایط دیگه، برای زمین که کاز مسلمان میخره یه شرایط داریم، برای مال هیت بحرام یه شرایط دیگه. هر کدومشون احکام و شرایط مختص به خودشون رو داره. اینکه هر یک از این فواید و منافع محدود و محصور به شرط خاص شده، یعنی اینا هر کدوم مستقل از هم هستن. پس اولین دلیل بر استقلال این متعلقات هفتگانه وجود شرائط و احکام ممتاز. این یک دلیل. دلیل دوم بیان خود امام صادق سلام الله علیه که این بیان حضرت ظهور دارد و بلکه بالاتر صراحت دارد که اینا جدای از هم هستن. مثل همین روایتی که خدمتتون نقل کردیم که ابن ابی عمر رحمه الله از امام صادق نقل میکنه که حضرت فرمودن الخمسو علا خمسته اشیا. ببینید الخمسو علا خمسته اشیا، این بیان امام صادق که ابن ابی عمر داره نقل میکنه. حضرت فرمود خمس بر پنج چیزه، این پنج چیزه، پنج چیزه مختلف، پنج چیزه مستقل. این عبارت ظهور دارد یا بلکه حتی صراحت دارد که اینا جدای از هم هستن. بعد خود حضرت میشمارن علل کنوز و المعادن و الغوص و الغنیمه، این واقعا اینا هر کدوم جدای از هم هستن. این دو دلیل بر این که این متعلقات هفتگانه مستقل از هم هستن. و آخرین دلیل ظهور عرفیست. ما به عرف متشرعه بین متشرعین که قدم میذاریم و تحقیق میکنیم، میبینیم در عرف متشرعه همه اهل متشرعه این موارد هفتگانه رو از هم جدا میدونن، از هم مستقل میدونن. کنز رو یه چیز میدونن، قوس رو یه چیز میدونن، معدن یه چیز دیگه میدونن، او زمین کافر زمین اصلا یه چیز دیگه میدونن، مال حلال خلیط اصلا باز یه چیز دیگه میشه، غنایم جنگ باز اصلا یه چیز دیگه یه. ببینید در عرف متشرعی هم اینا جدای از هم هستن. خب تا اینجا چی خدمتتون عرض کردم؟ عرض کردم از نظر بنده با جمع آیه 41 انفال و همه احادیث و روایات ثابت شده که وجوب خمس به صرف مطلق فایده بار نشده. وجوب خمس به مطلق فایده با اون عناوین هفتگانه. این نکته. نکته دوم، از همینجا استفاده میکنید که اون عناوین هفتگانه مستقل از هم هستن و سه تا دلیل براشون اقامه کردیم. خب این مقدمه مختار و نظر فقیه نقیر بود که به لطف امام حسین حاصل شده، روزی شد ایشالا به اینات حضرت تکمیل و ادامش رو فردا خدمتون عرض میکنم، چون وقت کلاس فقهمون اینجا به پایان رسید، بلکه چند دقیقی هم از کلاس فقهمون عبور کردیم. اجازه بدید که تتمه بحث فقه رو به فضل خدا انشاءالا فردا خدمتون عرض بکنیم. یه صلوات بفرستید وارد بحث اصولمون بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.